بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. در جریان انحصار طلبی دینی یهودیان و مسیحیان قرآن کریم دو بخش را جدای از هم کرد. یک بخش آن است که حق با ما و بهشت مال ما، یک بخش آن است که دیگری باطل است. یک وقت فقط نفی و انکار است، یک وقت نفی و اثبات. اونجا که نفی و اثبات است فقط یهودی ها و مسیحی ها را در کنار هم ذکر می کند، سخن از مشرکین نیست. اونجا که فقط سخن از نفی محض است، اهل کتاب را اعم از یهود و مسیحی با مشرکین یک جا ذکر می کند. بیان ذالک این است که یک وقت اینها می گویند ما اهل بهشتیم، غیر از ما کسی اهل بهشتیم. یک وقت می گویند اینها باطل هم. اونجا که سخن از اثبات است و نفی ما ادا، اونجا یهودی ها و مسیح ها فقط مطرحن، اونها هستند که به بهشت معتقدن، به قیامت معتقدن. میگویند بهشت فقط مال ماست، یهود میگوید بهشت فقط مال ماست، مسیحی هم میگوید بهشت مال ماست. این ادعای حصر بهشت برای خود و نفی استحقاق بهشت از دیگران. در اینجا سخن از مشرکین نیست، چون مشرک به قیامت و بهشت و جهنم معتقد نیست. اما اونجا که سخن از نفی محض است، هم یهود هم مسیحی هم مشرکین هر سه مطرحن. لذا این دعایه را جدای از هم ذکر فرمود و بین این دعایه اون آیه بلا من اسلم وجهه لله را ذکر کرد. در بخش دیگر که سخن از نفی محض است، همون قالت اليهود ليست النصارى على شيء، اینجا لسان اثبات نیست که ما اهل بهشتیم، فقط لسان نفی حقیقت غیر است. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، یعنی مسیحا باطل است. و قالت النصارى ليست اليهود على شيء، نصارا میگوین یهودیا باطل است. این فقط نفی غیر است. لذا میفرماید و هم یسلون کتاب کذالکه قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. مشکین هم همین حرف میزنن، منتها مشک میگوید لیست الیهود علی شی و لیست النصارى علی شی و لیست المسلمون علی شی، چون نفی است، نفی را مشک به هر سه نسبت میدهد. و اما اون قسمت چون نفی غیر است و اثبات خود، لذا فقط اهل کتاب مطرح شدن و مشکین در اونجا سهمی ندارن. به همین مناسبت این دو مطلب را از هم جدا فرمود و وسطش آیه بلا من اسلم وجهه لله را که سخن از استحقاق بهشتیان است ذکر فرمود. در این کریمه که فرمود قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، و بعد فرمود یهود میگوین مسیحا باطلن، مسیحا میگوین یهودیا باطلن، این گرچه حصر حقانیت در خودشون نیست، فقط نفی بطلان طرف هست. و چون نفی بطلان طرف هست، اگر یهود گفت نصارا بر شیعی نیست، ازش استفاده نمی شود که میگوین مسلمان ها هم باطلن. یا نصارا که میگویند لیست الیهود و علی شیء استفاده نمی شود که مسلمین هم علی شیء نیستن، ولی به دو دلیل اینها درباره مسلمان هم همین حکم دارن. یکی همون آیه قبل است که میگویند لن یدخل الجنه الا من کان یهودا. اگر یهودیا بهشت را مخصوص خود میدانند، یعنی غیر یهودی هر که هست در باطل است، خواه مسلمان خواه مسیحی. و اگر نصارا بهشت را مخصوص خود میداند، یعنی غیر نصارا هر که هست باطل است، خواه یهودی خواه مسلمان. گذشته از این در آیه 120 همین سوره مبارکه بقره آمده است که ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. یهودیا شما را بر باطل میدانند، مسیحا شما را بر باطل میدانند. اگر تابع ملت یهود شدید، یهودیا با شما موافقند. اگر تابع ملت مسیحا شدید، نصارا با شما موافقند. معلوم می شود نصارا نه تنها حرفش این است که لیست الیهود علی شیء، بلکه حرفش این است لیست الیهود علی شیء و لیست المسلمون علی شیء. یهودیا هم حرفش این است که نصارا و مسلمان ها باطلن، نصارا هم حرفشون این است که یهودیا و مسلمین باطلن، مسلمان ها حرفشون این است که یهود منهای تورات باطل است، مسیحی منهای انجیل باطل است. این سخن حق است که اسلام دارد و اون سخن باطلی است که اونها داشتن. و اما در این که بین این دو بخش فرمود برا من اسلم وجهه لله و هو محسنون فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یعنی معیار بهشتی بودن آن است که انسان موحد و معتقد باشد و دارای عمل صالح. از نظر ادبی اول ضمیر را مفرد آورد، بعد ضمیر جمع، همون برا من اسلم وجهه لله که ضمیر را مفرد آورد، ضمیری که به من برمیگردد، چون که فعل را هم مفرد آورد، و هو محسنون که باز ضمیر را مفرد آورد، فلهو اجرهو عند ربه که این ضمایر را هم مفرد آورد، بعد فرمود ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون که ضمیر را جمع آورد. این نظرن به لفظ من مفرد ذکر شد و نظرن به معنای من جمع ذکر شد. و اصولا در اول سخن از شخص است نه سخن از جمع، سخن از جنس و نوع است. یعنی هر کسی که معتقد بود و دارای عمل صالح اهل بهشت است، بعد می‌فرمایند این مسلمینی که به حق معتقدند دیگر خوف و حزنی ندارند. خوف و حزن از آن غیر مسلمین است، اونهایی که باید بترسن و محزون باشن گروه های فراوانی هستند که بعضی از گروه ها را در آیه بعد ذکر میکنن. و در آیه بعدم که فرمود یهودی ها در حد مشکین هستند، برای آن است که کسی که بی برهان سخن بگوید مثل آن است که کتاب آسمانی ندارد، چون کتاب آسمانی برای این آمده است که فکر را فکر مبرهن کند. اگر کسی بی دلیل سخن گفت، کم کم مانند مشکینی خواهد شد که با کتاب آسمانی معروف نبودن. لذا فرمود به این که حرفی که یهودیا و مسیحا میزنن مشابه حرفی است که مشکین میگوین، با اینکه یهودیا و مسیحا دارای کتابن و کتاب به اونها برهان آموخت، معذالک کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قوله، حرف یهودیا و مسیحا مثل مشکین است، حرف مشکین هم مثل یهودیا و مسیحا. بعد فرمودن به این که و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. آیاتی که شأن نزول دارد یک مقدار معنای آیه را روشن می کند، وگرنه اختصاصی به شأن نزول نخواهد داد. فرمود تو کسی از این گروه ظالم ترند که مراکز عبادی را نمی گذارند به یاد حق مأمور بشود و در خرابی اون معابد و مراکز عبادی کوشش می کنند. اینا حق ورود در مراکز عبادی رو ندارن، یعنی مسلمین باید اینا رو منع کنن و اگر وارد شدن اینا رو بیرون کنن. قهرن اینا اگر چون که وارد مراکز عبادی بشوند با ترس وارد بشوند، برای اینکه یا دفعاً نمی گذارن یا رفعاً اینا رو ترد می کنن. لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. قرآن گرچه نوع معاصی را ستم می داند ولی هیچ ظلمی را همانند شرک نمی داند. لذا در نوع مواردی که فرمود و من ازلمو و من اظلمو، این ناظر به مفتریان علی الله است. اونها که به خدا افترا میبندن و علیه توحید و شرک دست به افترا میزنن اونها ظالمترین مردمن. و من علمو ممن افترا علی الله الکذب یا ممن کذب به آیات الله، اونها که آیات الهی را تکذیب میکنن ظالمترین مردمن، چون مهمترین ظلم شرک است. ان شرک بالله لظلم عظیم، زیرا منشأ همه معاصی همون شرک است. چه اینکه منشأ همه اطاعات توحید است. هر عمل خیری که از انسان نشأت میگیرد این ثمره شجره توحید است که شجره توبه است، و هر معصیتی که از انسان ناصادر میشود در اثر شجره خبیثه شرک است که انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. هیچ معصیتی نیست مگر اینکه به شرک برمیگردد و هیچ طاعتی نیست مگر اینکه به توحید برمیگردد، زیرا اون کسی که معصیت میکند به میل خود عمل میکند. اگر کسی به میل خود عمل کرد مشمول همان است که افرایت من اتخذ الهه هوا، بازگشتش به شرک است. چه اینکه هر کسی که اطاعت میکند هوای خود را سرکوب میکند و به دستور وحی عمل میکند. پس همه اطاعت به توحید برمیگردد و همه معاصی به شرک برمیگردد. و اگر ظلم به نفس بد است، ظلم به غیر بد است، منشأ این دوتا ظلم، ظلم به خدا است، یعنی شرک. و اگر احسان به نفس خوب است و احسان به غیر خوب است، منشأ هر دو توحید است. لذا در نوع موارد که سخن از بیان کردن ظالمترین انسان هاست، مثلا ظالمترین انسان ها کسی است که به آیات الهی افترا ببندد و آیات الهی را تکذیب کند. در خصوص این آیه فرمود و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه، اگر کسی مراکز دینی را ویران کند و سعی کند که آباد نشوند یا بعد از آبادی اینها را ویران کنند، اینم در حقیقت با توحید می جنگد و با شرک هماهنگی دارد. از این جهت این هم جزء ظالمترین مردم است. یه وقت کسی خانه دیگری رو خراب میکند، یه وقت کسی مسجد رو خراب میکند. همونطوری که ظلم به دیگری بد است ولی ظلم به خدا بدتر است، خراب کردن خانه دیگران بد است و خراب کردن خانه خدا بدتر. زیرا اگر ظلم بخواهد برداشته بشود باید خانه خدا مأمور باشد، و اگر خانه خدا و مراکز عبادی مأمور بود زمین آباد میشود. لذا قرآن کریم گاهی میفرماید به این که اینها اگر کرونچه مبارزین نباشند، اگر کرونچه مجاهدین در راه حق نباشند، ستم و فساد زمین را در بر میگیرد. بعد در بخش دیگر قرآن میفرماید اگر دفاع نباشد، اگر جنگ نباشد، مراکز عبادی آسیب میبینند. این دعای مزاحم هم نیستن، معارضه هم نیستن، منتها یکی به عدل پرداخت دیگری به فرق در طول همه. اگر فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، زمین فاسد می شود. بعد در بخش دیگر فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله. این در قبال هم نیست این دو مطلب. یک جا می فرماید اگر دفاع نباشد زمین فاسد بشود، یک جا می فرماید اگر دفاع نباشد مراکز دینی از بین می رود. یعنی اونجا که فرمود اگر دفاع نباشد زمین فاسد می شود، بیان همره حلق عدم دفاع را ذکر و اونجا که فرمود اگر دفاع نباشد مراکز دینی ویران می شود، ثمره تلخترش ذکر، چون اول بیگانه مراکز دینی را ویران می کند بعد سرزمین های دیگر را. نه، اصل و فرع است. فرمود اگر چون چه دفاع نباشد مسجد ویران می شود. در جای دیگه فرمود اگر دفاع نباشد زمینه زندگی مردم تباه می شود. اونجا که فرمود اگر دفاع نباشد مسجد فاسد می شود اصل، اونجا که فرمود اگر دفاع نباشد زمینه زندگی مردم فاسد می شود فرع است. مثل این است که بگوین شما اگر قیام نکنید تو تاریکی می افتید، بعد بگوین اگر قیام نکنید کارخونه برق رو منفجر می کنن. این یکی اصل است، یکی فرع. چون بیگانه اول میاد مراکز نور را خاموش می کند بعد در تاریکی حمله می کند. اگر یه وقتی به ما گفتن قیام کنید بگر اگر این قیام نکردید تو تاریکی و تباهی می افتید، نه یعنی دشمن شما را در تاریکی آسیب می رساند، بلکه به این منظور است که دشمن فضا را تاریک می کند بعد در تاریکی حمله می کند. لذا وقتی به ما گفتن اگر قیام نکنید دشمن کارخونه برق را منفجر می کند، یعنی اول از اونجا شروع می کند. در قرآن این بخش هست که فایده دفاع اینه که اگر شما دفاع نکنید مراکز دینی ویران می شود. این اختصاصی به مسلمین ندارد. نباید گفت الان 1 میلیارد مسلمان روی زمین مکلفن، بلکه 3 میلیارد موحد روی زمین مکلفن در برابر این استکبار بایستد. برای اینکه استکبار تنها کاری به مسجد ندارد، مراکز دینی هم همینطور است. تمو لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله. اونجا که بالاخره بازار جان فروشی است اونجا را بخوان ویران کنن. مراکز دینی را گاهی بیع تعبیر میکنن. بیع یعنی بیعت، جای بیعت است، یعنی اونجا که انسان جانش میفروشد اون بازار را میخوان ببندن. گاهی خدا تعبیر به اشتران میکند، گاهی هم تعبیر به بیع میکند و بیعت. گاهی میفهمد من خریدارم، گاهی میفهمد شما بفروشید. خب انسان بخواد جان رو بفروشد، جان رو که تو بازار و میدان نمیفروشد که، جان رو تو مسجد میفروشد. در مسجد میفهمد که باید دین خدا را حفظ کرد، جان را به خدا داد و دینش را حفظ کرد. محل خرید و فروش جانها مسجد است، اینجاست که آدم میسازد. لذا مراکز دینی را بیع یاد کرده است، وگرنه انسان جانش را که مثل سبزی نیست تو میدان تربار بفروشد که، یا مثل پارچه نیست که تو بازار خرید و فروش کند که، جان را در مسجد خرید و فروش میکنن. جان مسجدی ها را هم خدا میخرد، نه جان غیر مسجدی ها را. فرمود اگر شما قیام نکنید بازار جان فروشی را نمیبنده. اونجا که باید جان بفروشید اون بازار را میبنده. خب اگر بازار را بستن که خرید و فروش راکت میشود. نه، مسجد هم نمونه است در بین مسلمین، چه این که برای یهودیا و مسیحا بیع تعبیر کردن. سر این که بیع تعبیر کردن این که جای فروش جان است، وگرنه همه خرید و فروش ها در مسجد ممنوع است، فقط خرید و فروش جان جایز است. گفته خرید و فروش نکنید، کسی کالا گم کرده انشاد زاله نکند، و اگر کسی برای پیدا شدن کالاهای گم شده مسجد انتخاب کرد انتخاب بدی کرده. فرمون حرف دنیا در مسجد نزنید، خرید و فروش تو مسجد نکنید. اما مسجد فقط بازار جان فروشی، جای بیع است. یک چیز رو در مسجد میخرم و یک چیزم در مسجد میفروشم، و اون خداست که میخرد، و اون مؤمن است که میفروشد، و اون جان است که میفروشد، و اون بهشت است که میگیرد. فرمود شما اگه دفاع نکنید مرکز خرید و فروش جان ها رو اینا میبندن، بیع را میبندن. وقت با کی میخواد بیعت کنید؟ ترشیده که اونا تورات عمل نکردن، اونا یهودی نیستن، اونا مسیحی نیستن. یهودی اگر هم بخواهد به تورات خود عمل بکند میشود مسلمان واقعی، و اگر مینهای اسلام بازم بخواهد عمل کند از این ذلت نجات پیدا میکند. منظور آن است که خدای سبحان از مراکز دینی به عنوان بیع یاد کرده و فرمود اگر دفاع نباشد اینا بازار خرید و فروش جانها رو میبندن. چون وقتی این بازار بسته شد زمین فاسد می شود. بس این چی نیست که این دوتا آیه معارض هم باشن؟ یک جا فرمود لولا دفع الله الناس بعض هم به بعض لفسدت سماعت، یک جا فرمود لولا دفع الله الناس بعض هم به بعض لهدمت سلام او به بیا. این نظیر همون مثال برقیست که بردسید. کنیسه اگر اونا اجباری ندارن، اگر واقعا اونها جزیه پذیرفتن، خونشون مالشون در پناه نظام اسلامی محترم است، معبد الهی هم میشه، کاری بونا نداره. جزیه که وقتی بدن زیر پوشش حکومت اسلامی باشن، کاری کسی کاری بونا ندارد. منتها در قیامت در جهنم هم. نه، خدای سبحان همین انتصاب اونها را در دنیا محسوب کرد. اینا رو مثل مشرکین کافر عربی ندانست. به کافر مشرکین فرمود به اینکه یا برهان، با برهان اگر روشن شدید روشن شدید، و چونقدر تبعی نروشتی ملغی، اگر برهان روشن نشد با شما اثر نکد، چونقدر تبعی نروشتی ملغی، بخواهید بر شرکتون ادامه بدید، کار جز شمشیر چیز دیگر نیست. دیگر از اونها جزیه قبول نمی کنند. بنابراین فرق مشکین و اهل کتاب این است که اهل کتاب میتونن جزیه بدن زیر پوشش نظام اسلامی، همون دینشون حفظ بکنن، منتها آثار و شعائر یهودیت رو در کشور اسلامی پا نکنن، شرایط جزیه عمل بکنن، دیوارش از دیوار مسلم بالاتر نباشد به مانند اون. ولی مشکین این چنین نیست، بلکه در بسیاری از امور بالاخره اهل عبادت هم خدا را قبول دارن، نبوت عامه را قبول دارن، بعضی انبیا را قبول دارن، بهش جهنم قبول دارن و مانند اون. بله، برای این که نشون میده آیات ظاهرش اینه که اینا در زمان حضرت هم هستن، چون در سوره مبارکه مائده در دو بخش از این سوره دارد که اینا تا روز قیامت هستند و با هم اختلاف دارن. و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، یکم اغرینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، یک جا الغا یک جا اغرا، نسبت به یک گروه الغای عداوت است، نسبت به گروه دیگر اغرای عداوت. معلوم شد اینا در زمان حضرت هستن، منتها جزیه میدن، حکومت اسلامی است. اینها اگر یوم القیامه بر ظهور ولی السلام الارواح نافدا تطبیق بشود که بعضی احتمال دادن، اون وقت معلوم شد در زمان ظهور حضرت دیگه یهودیتی نیست. اما ظاهر آیه اینه که تا روز قیامت اینا هست، بعد دیگه حکومت اسلامی میشود. الان نظام اسلامی است، معذالک بعض از بخشاش اسلامی است، و صریحا اون کسی که در گروه ما بود در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به صراحه اعلام کرد که اگر شما بخواید مسئله جزیه رو مطرح کنید، یهودی ها قیام میکنن، از مسلمین در کشورهای دیگه جزیه میگیرن. لذا جزیه در قانون اساسی اصلا نیامده، هیچ صحبتی از جزیه نیست، با اینکه جزء مقررات قطعی قرآن کریم است. این در قانون اساسی نیامده، چه رسد به قانون ملی شورای اسلامی، چه رسد به آیین‌نامه ها و بخشنامه ها. این میرود انشاءالله رحمان به سبش اسلامی شدن 100% برسد بعد از قطع و غم تکبار جهانی به لطف الهی. و نباید نامید بود، چون که 98% شد، بقیه هم به لطف الهی قابل حل است. ولی منظور آنه که خدای سبحان هشدار داد، فرمود اگر شما دفاع نکنید مرکز دینیتون ویران میشود، و اگر مرکز دینیتون ویران شد فساد جامعه آسان است، و فساد جامعه در اثر ویرانی مراکز دینی است. اگر مراکز دینی مأمور باشد که جامعه آباد خواهد بود. لذا نه، با مسلمین فرق نمی کند. از این جهت مالیات هایی که رکم اولی یا ثانوی مسلمین بودن با یهودی ها در این کشور فعلا یکسان هم دیگه، از این جهت هیچ فرق بدونن. نه، این که قرآن باطل میدوند یه همچه کار روی که در دنیا مأمور امنیت دارند، مگر یک مستضعف فکری باشد، وگرنه خدا با این همه معجزات بیانه پیامبرش فرستاد اونا قبول ندارند دیگه. یعنی توحید هست و نفی شرک و عدم اتخاذ بعضنا بعضن اربابا، بیایید در همین حد باشیم، این حاضر نبودن. مسئله ابن الله بود، قالت الیهود عزیر ابن الله بود، قالت النصارى المسیح ابن الله بود، امثال ذلک بود. نه، مثل مالیاتی که مسلمین میدن دیگه. نه، اینا که زکات هم میدن مالیات هم میدن، مسلمین هم زکات میدن هم مالیات، اونا زکات نمیدن. اونا اگر مسلمان بشن الاسلام و یجب و با قبله، دیگه بدهکار نیستن وجوهات شرعی بپردازن. بنابراین اگر چنانچه خدای سبحان در باره ویرانی مسجد فرمود و من علم و ممن منع مساجد الله، سرش این است که مرکز توحید و مرکز اصلاح جامعه مسجد است. در سایر موارد فرمود افترای علی الله، تکذیب آیات الهی بدترین ظلم و ظالمترین افراد کسی که به خدا افترا بنده است. در اینجا هم فرمود ظالمترین گروه کسانی هستند که مراکز دینی را ویران کنند. در سوره مبارکه حج آیه 40 عظمت دفاع برای حفظ مراکز دینی را ذکر می کند. می فرماید الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. فرمود اونا که منزوین، راهب منشن، صومعه نشینن، اونا هم به این سنگر نشینا دعا کنن. اگر این سنگر نشینا نبود، صومعه راهب منزوی هم نبود، بساط عالم را کفر می گرفت، چون صومعه مال اون راهبان منزوی است. فرمود اونا که اهل جنگ و جبهه نیستن باز بلخه به رزمنده ها دعا کن. اگر نباشد این جنگ و دفاع، اگر نباشد جبهه، استکبار همونطوری که نه مسجد نمی گذارد، صومعه و دیر نمی گذارد، نه عابد می گذارد، نه راهب. فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و که یذکر فیه اسم الله کثیرا. بعد فرمود ولی ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. و اون آیه که در سوره دیگر است که فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، این بیان هر عرض و این آیه سوره حج بیان است. اینها که دفاع میکنن برای حفظ مراکز دینی، دفاعشون مقدسترین دفاع هاست، برخلاف کسی که دفاع میکند برای این که معدن نفسش بمونه یا خاک بمونه یا خانهش بمونه. همونطوری که اون ظلم ها درجه دارد، این دفاع ها و جهاد ها هم درجاتی دارد. یه وقت کسی برای آب و خاک دفاع میکند، یه وقت برای صیانت مراکز دین دفاع میکند، چون اگه مراکز دین بود در پناهش همه آب و خاک محفوظ است، ولی اگه مراکز دین محفوظ نبود لفسدت الارض. اونگاه فرمود ظالمترین مردم کسانی هستند که نگذارن مسجد خدا، خانه خدا، اسم صاحب خانه در او برده شود. و من اعلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها، در ویرانی مراکز دینی کوشیدن. اینا ظالمترین مردمن. ویران کردن تنها این نیست که به حسب ظاهر بنایی را با کلنگ ویران کنن. اگر نگذارن آثار دینی و کلمات حق در مراکز عبادی احیا بشود، این ویران کردن است. همونطوری که مرمت مسجد دو قسم است، یه مرمت سوری، یه مرمت باطنی و معنوی، ویرانی مسجد هم دو قسم است. این انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، این هم تعمیر ظاهر را میگیرد، هم تعمیر باطن. تعمیر ظاهر به ساختن مسجد رو اصولی که دین دستور داد، تعمیر باطن هم درس و بحث و عبادت هم سال زاله که احیای یاد خداست. ویران کردن مسجد هم دو قسم است. یه وقت انسان با کلنگ ویران میکند، یه وقتی نمیگذارد حق در مسجد گفته شود، نظیر اون چیزی که در زمان رضاخانی بود. مراکز عبادی تبدیل شده بود به انبار. اون اوائل قدرت رضاخانی نوع مسجد ها، مخصوصا مساجد شمال، تبدیل شده بود به انبار شالی و کنف. مسجد رو ویران نکردن، اما نگذاشتن به عنوان یک مرکزی دینی مورد بهره برداری قرار بگیرد. لذا فرمود و من اعلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. فرمود شما قیام کنید، نگذارید اینا بیان. اینا حق ندارن به مراکز عبادی سر بزنن. تا میخوان بیان شما جلو اینا رو بگیرید. اگر هم یه وقتی غافلن آمدن، اینا رو بیرون کنید. و ما کان لهم ان یدخلو اولائکه ما کان لهم ان یدخلو الا خائفین. حالا این با قطع نظر از اون شعر نزولی است که مرحوم امین الاسلام و دیگران نقل کردن، با رعایت اون شعر نزول هم باز باید برگردیم معنا بشود. فرمود ما کان لهم ان یدخلو الا خائفین لهم فی دنیا خزی. اینه در دنیا رسوا خواهند شد، چون هر که علیه مراکز دین قیام کرد بالاخره رسوا شد. لهم فی دنیا خزیون، این لام لام اختصاص است، وگرنه علیهم میفرمود، لامی در برابر علا نیست، مثل اینکه بگن له و علی، این لام لام اختصاص است، یعنی خزی و رسوایی مال اینا. لهم فی دنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذابون عظیم. پس اینا هم دنیا باختن و هم از آخرت بهرون. در باره مسجد و مرکز دینی، قرآن کریم مسجد را به عنوان جای یاد حق میداند، و اگر یک چیزی به نام مسجد ساخته شد ولی به نام حق ساخته نشد، او را مسجد ضرار میشمارد. در همون سوره مبارکه توبه به هر دو قسم اشاره کرد، فرمود آیه 107 و 108 سوره مبارکه توبه این است: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا به منظور آسیب رسوندن به وحدت اسلامی، مرکز دینی را بهانه قرار دادن، و کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى، سوگند یاد بکنن که ما جز خیر هدفی دیگر نداریم، و الله یشهد انهم لکاذبون. اونگاه فرمود لا تقوم فیه ابدا، این مسجدی است که برای یاد خدا نیست. لمسجد اون اسس علی تقوا من اول یوم حق و ان تقوم فیه، مسجدی که به حق بال خدا باشد و برای احیا یاد حق باشد، او شایسته است که شما درش اقامه کنید. از نماز به قیام یاد شده است، برای اینکه مهمترین رکن نماز همون قیام است و گاهی در برابر صیام قرار میگیرد، نشانه همین نماز است که در ماه رمضان میگیم خدایا قیام مرا جز قیام قائمین قرار بده، صیام مرا جز صیام صائمین قرار بده. اونجا منظور از قیام همون صلات، احق ان تقوم فیه یعنی ان تصلی فیه، فیه رجال و یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین. اینا محبان و محبوبان الهی هم، اینا محبن و بعد میخوان محبوب بشون، میخوان خودشون رو تطهیر کنند، و اگر کسی مطهر شد محبوب خدای سبحانه. پس اگر مسجدی مؤسس بر تقوا بود، جای محبان الهی و محبوبان الهی، و اگر نبود نه. و اما این روایت را هم که قبلا اشاره شد بخونیم، به تتمه بحث مسجد به آینده موکول میشد بخواست خدا. اصل مسجد سازی در اسلام که چگونه ما مسجد بسازیم و امثال ذلک، این در نوع جوامع روایی در بحث صلات در عنوان مکان مصلی مطرح است. تشویق به مسجد ساختن و مرکز عبادی را مأمور نگه داشتن و ماننده. اما مسجد را مزین کردن یا مشرق بر خانه های مردم ساختن، این ممنوع است، اما تحریما یا تنزیها و کراهتا. مرحوم ابن بابه قمی رضوان الله علیه تو کتاب شریف من لا یحضر، جلد اول از این مجلدات 4 جلدی صفحه 235 به بعد، این روایت ها رو نقل میکنند. میفرماید به این که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که ما میتوانیم در مساجد مزلله، مسجدی که سقف دارد، نماز بخوانیم؟ علی المساجد المزلله یکره القیام فیها، نمازی در مساجد سقفدار مکروه است یا نه؟ قال نعم بلکه لا تزرکم الصلاة فیها، فعلا نمازی در مسجدهای مسقف برای شما آسیب ندارد. اونگاه فرمود و قال ابو جعفر سلام الله علیه اول ما یبدأ به قائمنا ارواحنا فدا سقوف المساجد فیکسرها و یعمر بها فیجعل عریشاً کعریش موسی. اینها فعلا جامعه های اسلامی روبروست با این وضع مسجد سازی، اما حضرت که ظهور کرد بسیار از این تشریفات را جمع می کند و همانند اون سقف
نباتی و گیاهی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مسجد مدینه داشت، یا اون تخت گونه‌ای که موسی کریم سلام الله علیه داشت، به اون صورت تجملات و تشریفات و تشکیلات و امثال ذلک را بر می‌دارد. خلاصه مناره‌ها را و امثال ذلک خود است امین سلام الله علیه وقتی که اینجا وارد شد دستور حد داد، ولی فعلا بنابر این است که انسان یه همچه مسیری داشته باشد. والحمدلله رب العالمین.